أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوب عقلی ابدال ثلاثه بود. عرض کردیم در مورد وجوب عقلی ابدال ثلاثه سه احتمال وجود داره. احتمال اول اینکه وجوب عقلی به لحاظ ملاک لزوم دفع ضرر محتمل باشد. احتمال دوم این بود که این وجوب عقلی به لحاظ ملاک وجوب شکر منعم باشد. بعضی ها این احتمال را ارجاع به احتمال قبلی داده اند که ما عرض کردیم این ارجاع صحیح نیست. اساساً از دید قائلین به وجوب عقلی از باب وجوب شکر منعم، عقل مستقلن و رأسن قائل به لزوم شکر منعم است، کما اینکه مستقلن حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می کنن. یعنی هیچ وجهی برای بازگردوندن این ملاک به ملاک قبلی نیست. توضیح این مطلب گذشت، اما ببینیم آیا خود این احتمال و اینکه وجوب عقلی برای ابدال ثلاثه قائل شویم و ملاک این وجوب هم مسئله وجوب شکر منعم باشد، آیا این احتمال صحیح هست یا نیست؟ اون چرا که میتوان ادعا کرد این است که این قاعده یک قاعده کلی عقلی نیست، به این معنا که عقل بگوید شکر هر منعمی واجب است، یا بگوید هر چیزی که شکر منعم محسوب می شود واجب است. چون وجوب شکر منعم واجد دو حیثیت که به نوعی در هر دو جهت یک کلیتی مشاهده می شود. یکی این که هر منعمی را باید شاکر بود. وقتی میگیم شکر منعم واجب است، این معناش این است که کل منعمن یجب و شکرو. جهت دیگری که کلیت ازش فهمیده می شود این است که هر کاری که شکر منعم محسوب می شود اون هم واجبه. هر چیزی که شکر منعم به حساب آید واجبه. شکر به نحو مطلق میگه واجبه، شکر منعم واجب است. ما هم باید نسبت به همه منعم ها و هم در هر چیزی که به عنوان شکر محسوب میشه باید این عمل را و شکر را به جا بیاوریم. خب اما کلیت این قاعده محل تأمل و اشکال، یعنی اینجور نیست بگیم که شکر هر منعمی واجب است یا هر چیزی که شکر محسوب بشود واجب است. اون چه که ما میتوانیم به عنوان یک امر کلی و به عنوان حکم عقل بپذیریم این است که شکر منعم حسن است، نیکوست، پسندیده است، نه اینکه لزوم داشته باشه. بله شکر هر منعمی ممدوحه، حسنه. هر کار و عملی که شکر منعم محسوب بشود این هم حسن و ممدوحه. اما به چه دلیل بگیم شکر هر منعمی واجب و لازمه؟ خود این لزوم به چه دلیلی؟ درست مقدماتی برای این حکم ذکر شده، این که مثلا کسی که به انسان نعمتی رو عطا می کند باید از نعمتهای او انسان تشکر بکنه و نسبت به این نعمت هایی که خداوند تبارک و تعالی داده آدم شاکر باشه، اینا همه درست. اما آیا این رو به عنوان یک امر لزومی میتوانیم بپذیریم؟ در جای خودش در علم کلام هم بحث شده این به عنوان لزوم و وجوب قابل قبول نیست. نهایت چیزی که اینجا ما میتوانیم بگیم حسن شکر منعم. بله اگر ترک شکر منعم به عنوان کفران نعمت محسوب بشود ممکن است حکم به استحقاق عقاب نسبت به تارک شکر منعم بشود، و الا هر ترک شکری کفران نعمت نیست. چون اگر قرار بود هر کسی که تارک شکر است کافر به نعمت هم باشد لازم می آمد همه انسان ها مستحق عقاب باشند، زیرا واضح است که هیچ انسانی نسبت به نعمت هایی که به او داده شده و به مقداری که بر او لازم است شاکر نیست. چون نعمت های الهی نامحدود و یا اونقدر بیشمار است که ما حتی نسبت به جزء کوچکی از آن هم قادر بر شکر نیستیم. پس اگر حکم عقل به استحقاق عقاب برای کافر نعمت باشد این ملازمه با حکم عقل به استحقاق عقاب برای تارک شکر منعم نیست. اینا دو مقوله جدا. ترک شکر منعم با کفران نعمت ملازم نیستن. کسی ممکنه کفران نعمت بکنه، کسی ممکنه شکر منعم را ترک بکنه اما کفران نعمت نداشته باشه. می تواند این ترک شکر در یک درجه و مرتبه ای قرار بگیرد که کفران نعمت بشه، اما ملازم با هم نیستن. وقتی ملازم نبودن عرض به حضور شما دیگه مسئله استحقاق عقاب برای تارک شکر منعم مطرح نمیشه. پس وقتی ما دقت بکنیم به این نتیجه میرسیم که حکم عقل به ملاک لزوم شکر منعم در اینجا محل تأمله. یعنی از نظر ما این احتمال دوم برای وجوب عقلی ابدال ثلاثه قابل قبول نیست. اما احتمال سوم، این که بگیم احتیاط، اجتهاد، تقلید لزوم و وجوب عقلی دارن و ملاک وجوب عقلی رعایت حق مولویت و ذی عبودیت و رقیت است، یا به تعبیر مرحوم آقای صدر حق الطاعه. در توضیح این ملاک باید گفت وقتی که انسان علم اجمالی به تکالیف پیدا می کند به واسطه ثبوت مبدا و ارسال رسول و انزال کتب و تشریع شریعت و اینکه انسان‌ها در این عالم عبث و مهمل آفریده نشده اند، آنگاه عقل می‌گوید رسم عبودیت و ذی بندگی اقتضا می‌کنه که حق مولا رعایت بشه. این مسئله رعایت حق مولا و ذی بندگی ربطی به احتمال عقاب و این که ممکن است بر مخالفت با تکالیف عقاب مترتب شود ندارد. یعنی ما در اینجا با قطع نظر از وجود احتمال عقاب سخن میگیم، کاری نداریم، اون یه بحث دیگه است، ما به اون حیث اصلا توجهی نداریم. میگه مولا یه حقی بر بندگانش دارد به نام حق مولویت و بندگان باید این حق مولویت مولا را رعایت کنند، باید در خودشون رسم عبودیت و نسبت به خودشون حق طاعت را مراعات کنند. لذا عدم رعایت تکالیف و عدم توجه به احکام و امتثال احکام خروج از ذی عبودیت و بندگی و خروج از این ذی ظلم بر مولا و ظلم بر مولا هم قبیح. بر این اساس کسی که احتیاط یا تقلید یا اجتهاد را ترک کند، یعنی در واقع ترک تعرض برای امتثال کرده و کاری که زمینه امتثال است را ترک کرده و این منجر به خروج از ذی عبودیت و رقیت می شود که ظلم است و قبیح. پس به حکم عقل طرق و ابدال ثلاثه واجب می شود. دقیق فرمودید؟
اینم یه ملاک. بالاخره اگر این حق رعایت نشه، اگر ما طاعت و عبودیت رو میخوایم انجام بدیم، این متوقفه بر این است که راه و رسم عبودیت و بندگی رو بشناسیم و شناختن راه و رسم عبودیت به یکی از این سراهه و ترک این سراه یعنی در واقع رها کردن عبودیت، نادیده گرفتن حق مولویت، زیر پا گذاشتن حق طاعت. خب این مسئله خودش محل بحث و تأمله. در جای خودش باید این مطلب مورد رسیدگی قرار بگیره که آیا اساساً مولا چنین حقی به گردن بندگان دارد یا ندارد؟ آیا اساساً خروج از زی عبودیت و رقیت ظلم به مولاست یا ظلم به نفسه؟ این نظریه که حالا به نام نظریه حق و طاعت مشهور شده و البته قبل از مرحوم آقای صدر نه به این عنوان و به این بیان، به شکل دیگری در کلمات مثلا علمای متقدم بر ایشان هم مطرح بوده، در کلمات خود مرحوم آقای آخوند و بعضی از شاگردان با واسطه و بی واسطه مرحوم آقای آخوند این مسئله مطرحه. حالا ما این به اصطلاح نظریه رو رأساً باید در جای دیگری بحث بکنیم، در اصول مورد رسیدگی قرار بگیره و اجمالاً در اینجا عرض بکنم این نظریه محل اشکاله. حالا به چه دلیل و به چه بیان در جای خودش باید مقدماتش ذکر بشه که اینجا مجال اون نیست، اما این نظریه اجمالا محل اشکال و اگر ما نظریه حق و طاعت یا مسئله حق مولویت یا عبودیت و ذی عبودیت را به عنوان یک حکم عقلی و ملاک برای حکم عقلی نپذیریم، طبیعتا احتمال سوم هم مردوده. یعنی نتیجه بحث ما در وجوب عقلی این است که تنها ملاکی که برای لزوم عقلی میتونیم بپذیریم همون ملاک اوله، لزوم دفع ضرر محتمل اخروی، اونم نه هر ضرری اهم از دنیوی و اخروی، ضرر اخروی یعنی عقاب، لزوم دفع عقاب محتمل. پس ما بعد از بحث‌هایی که تا اینجا داشتیم، حواستون جاست، بعد از بحث‌هایی که تا اینجا داشتیم به این نتیجه رسیدیم، اینکه در مسئله اول فرمودن یجب على کل مکلف غیر بالغ مرتبه الاجتهاد، اینکه یا محتاط باشد یا مقلد، این وجوب عقلی نه وجوب شرعی و نه وجوب فطری. ملاک این وجوب عقلی هم لزوم دفع ضرر محتمل اخروی است. این اولین مسئله ای که، یعنی اولین جمله این مسئله که به هر حال این همه بحث داشت و نتیجه درش معلوم شد. دو سه نکته دیگر اینجا باید عرض بکنیم برای اینکه این بحث وجوب عقلی به پایان بره. حالا که اصل وجوب عقلی ثابت شد، سه مطلب اینجا باقی مونده که به این سه مطلب ما باید اشاره بکنیم. یکی این که حکم عقلی به لزوم ابدال ثلاثه منحصر در صورت وجود علم اجمالی به تکالیف الزامیه نیست. یعنی این چنین نیست که فقط در فرض علم اجمالی عقل ما حکم به لزوم این ابدال ثلاثه بکنه و بعد از انحلال علم اجمالی دیگه هیچ یکی از این سه طریق واجب نباشه. خیر، حتی اگر علم اجمالی منحل بشود به واسطه دسترسی به دسته ای از این تکالیف به وسیله اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، باز هم این حکم عقلی ثابت است. یعنی اینطور نیست که بگیم خب حالا ما از راه احتیاط یا اجتهاد یا تقلید یک سری از تکالیفمون را کشف کردیم، اون علم اجمالی اولیه ما بعد از دسترسی به این تکالیف انحلال پیدا میکنه، تبدیل میشه به علم تفصیلی نسبت به این تکالیف و نسبت به سایر تکالیف که شک داریم دیگه اجتهاد و احتیاط و تقلید نمیخواد. نه، این چنین نیست. با وجود احتمال تکلیف الزامی باز هم قبل از فحص از این احکام در مزان وجود این تکالیف عقل باز احتمال عقاب رو میده و به ملاک دفع عقاب محتمل حکم به لزوم ابدال ثلاثه میکنه. خوب دقت کنید، چرا با وجود احتمالم ما میگیم هنوز باید اجتهاد یا تقلید یا احتیاط بکنیم؟ خب یه وقت علم داریم به خاطر اون علم اجمالی اولی، خداوند تکالیفی رو به عهده ما گذاشته بوده، پیغمبر فرستاده، کتاب فرستاده، دین فرستاده، ما رو عبد نیافریده، ما میدونیم یک سری تکالیفی در عهده ما گذاشته. خب اون علم اجمالی ما رو میگیم وادار میکنه بریم یا اجتهاد کنیم یا تقلید یا احتیاط، اون احکام رو به دست بیاریم. اما وقتی این علم اجمالی منحل شد، ما رفتیم احتیاط کردیم، اجتهاد کردیم، تقلید کردیم و تکالیف الزامیمون رو به دست آوردیم، دیگه چرا احتیاط و اجتهاد و تقلید واجب باشه؟ در جایی که احتمال یک تکلیفی رو میدیم چرا باید بریم احتیاط یا اجتهاد یا تقلید کنیم؟ برای اینکه با احتمال تکلیف و با وجود احتمال تکلیف هنوز عقل برای انسان مؤمن از عقاب نمی بیند. اگر اجتهاد تقلید یا احتیاط را در فرض احتمال تکالیف الزامی کنار بگذاره، عقل میگوید هنوز مؤمنی برای عقاب حاصل نشد. البته این مربوط به قبل از فحص و جستجوست، یعنی انسان اگر احتمال تکلیف بده و نره فحص و جستجو بکنه، نره در مزان وجود این تکالیف جستجو بکند، مؤمن از عقاب برای او حاصل نمیشه. لذاست که میگوین لزوم ابدال ثلاثه و وجوب عقلی ابدال ثلاثه منحصر به صورت وجود علم اجمالی نیست. حتی اگر احتمال تکلیف هم بدهد، قبل از فحص باز به حکم عقل اجتهاد یا احتیاط یا تقلید واجب است و مؤمن از عقاب وقتی حاصل می شود که از این سراح، یکی از این سراح طی طریق بکنه. این مطلب هم روشن شد. مطلب دوم این است که این وجوب ابدال ثلاثه یک وجوب تخییری است. بعد از آن که روشن شد وجوب ابدال ثلاثه عقلی است، مدعی هستیم از دید عقل این وجوب تخییری است. یعنی عقل از اون جایی که به دنبال مؤمن از عقاب است، هر طریقی که تحصیل این مؤمن کنه از دید عقل کافی است و فرقی نمی کنه از چه راهی باشه. عقل مؤمن میخواد، عقل میخواد خیالش راحت بشه که عقابی در کار نیست. حالا از اون جایی که مؤمن به یکی از این طرق ثلاثه حاصل می شود، لذا از دید عقل مکلف مخیر است بین این ابدال ثلاثه. به عبارت دیگر عقل از ابتدا حکم به تخییر بین این امور سگانه نمی کند، بلکه اون چه که عقل از ابتدا به او حکم می کند لزوم اخذ به راهی است که به سبب اون تخلص از عقاب محقق شود. و لذاست که گفتند حکم به تخییر به لحاظ محققات و به نظر ثانوی است. یعنی این محقق مؤمن از عقابه، پس این از ابتدا نیست، این بعدن این حکم به تخییر به یه معنا حکم ثانوی عقله. اول میگه مؤمنه از عقاب میخوایی، بعد میگه خیلی خوب هر راهی که تو رو ایمن میکنه برای من فرق نمیکنه. لذا به این جهت میگن به نظر ثانوی به اصطلاح حکم به تخییر میکنه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم در مورد حصر امور ثلاثه است. آیا این ابدال ثلاثه منحصر در ببخشید این حکم عقل به لزوم ابدال ثلاثه منحصر در همین سه امره، یا این که نه بدلها و راههای دیگری هم میشه اینجا تصویر کرد؟ ما میگیم عقل میگه آقا یا باید احتیاط کنی یا اجتهاد یا تقلید، بالاخره یه حصری رو ما در اینجا شاهدیم، این حصر حصر عقلیه یا حصر استقرائیه؟ چیه به نظر شما؟ به چه مناسبه؟ امکان کم نیست؟ نمیشه شما خواب ببینی؟ تو خواب امام زمان به شما حکم مسئله‌ای رو بگه؟ یا در مکاشفه این اتفاق بیفته؟ که یقین بکنی به این کار، علم وجدانی پیدا کنی، میشه یا نمیشه؟ امکانش هست یا نیست؟ حالا ما به وقوعش کار نداریم، امکانش هست یا نیست؟ با وجود این وقت شما میتونید بگید حد عقلیه؟ نه 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 اون ببینید ما ملاک حصر عقلی و استقرایی رو چی میدونیم؟ ملاک حصر عقلی عدم امکان تصویر قسمی خارج از اقسام، یعنی امکان اینکه یه قسم دیگری اضافه بشه وجود نداره، چون در تقسیم عقلی و حصر عقلی امر دائر بین نفی و اثبات. مثلا میگید فرانچه یا موجود هست یا موجود نیست، اون دیگه اصلا قسم دیگری. بعد میگید آن که موجود است یا فضا اشغال میکند یا فضا اشغال نمیکند. در تمام تقسیمات امر اقسام دائر بین نفی و اثبات، اینجا اصلا دیگه امکان تطبیر قسم دیگری نیست، چون همیشه دائر بین نفی و اثبات. و اگر بخواهید اسم دیگری رو تصویر کنید محضور عقلی پیش میاد، این ملاک هست عقلی. آیا در مسئله حکم باللزوم و وجوب ابدال ثلاثه مسئله از این قراره؟ آیا امکان تصویر قسم رابع نیست؟ آیا امر این تقسیمات، امر این اقسام دائر بین نفی و اثبات؟ از مسئله تصویر قسم رابع چه محضوری پیش میاد؟ ما میتونیم تصویر کنیم مثلا برای کسی از راه علم وجدانی تکلیف مشخص بشه، به حکم الزامی و تکوینی به الزامی از راه علم وجدانی دسترسی پیدا کنه. حالا اگر کسی از این راه حکم مسئلهی براش کشف شد، باز لزوم داره بره اجتهاد کنه یا احتیاط کنه یا تقلید کنه؟ همون اجتهاد و تقلید و احتیاط مصطلح، چنین چیزی مسلم نه. کسی که به علم وجدانی به حکم شرعی دست پیدا کنه دیگه نه احتیاط میخواد نه اجتهاد نه تقلید، حالا از هر راه این علم وجدانیش پیدا شد. بنابراین ما نمیتونیم بگیم حصر در ابدال ثلاثه حصر عقلیست، چون امکان وجود اقسام و طرق دیگر برای تحصیل مؤمن از عقاب هست، لذا ما میگیم این حصر حصر استقرایی. اینا بحث هایی بود که ما راجع به وجوب داشتیم که تقریبا این بحث ها تمام شد، یعنی معلوم شد وجوب عقلیه و ملاکش چیه، و معلوم شد وجوب وجوب تخییری و حصر هم حصر استقرائیست و منحصر به موارد علم اجمالی هم نیست. حتی در موارد احتمال تکلیف قبل الفحص هم باز این مسئله و وجوب عقلی به قوت خودش باقی. بحث بعدی ما راجع به ترتیب این امور سگانه، حالا پیش مطالعه میخواد بفرمایید آیا بین این ابدال ثلاثه ترتیب هست یا نیست، اینو باید انشاءالله فردا بحث کنیم.